جاهی سوالای خبرگزاری اسوسییتد پرس را درباره محدودیت هایی که طالبان برای دختران و زنان افغانستانی با وجود آوردند نادیده گرفت و در نهایت به این جمله اکتفا کرد که وضعیت کنونی همچنان ادامه خواهد یافت. گروه طالبان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و فرار پرزیدنت اشرف غنی روز 15 آگوست سال 2021 وارد کابل شد و قدرت را در این کشور دوباره به دست گرفت. این گروه تندرو روز 15 آگوست به مناسبت دومین سالگرد حکومت خود در افغانستان رخصتی عمومی اعلان کرد. از آنجا که زنان افغانستانی برای حضور در فضای عمومی با محدودیت های گسوده ای روبرو هستند، حتی در جشن هایی که به این مناسبت برگزار شد نیز شرکت نکردند. در مراسمی که روز سه‌شنبه در شهر قندهار زادگاه طالبان برگزار شد، نیروهای انتظامی این گروه با تانک ها و زیرپوش ها به گشت نظامی پرداختند. به همین مناسبت مردان جوان سوار دوچرخه و ماشین ها در سراسر شهر گشت و گذار کردند. کودکان در قندهار پرچم های سفید طالبان را که عکس ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان بر آن نقش یافته است در دست گرفته بودند. در کابل پایتخت افغانستان ماشین های پر از مردان و پسران در سراسر شهر به گشت زدن پرداختند. میدان شهیدان کابل شاهد ازدحام مردان بسیاری بود که با بالا رفتن به بنای یادبود آن میدان از خود عکس های سلفی می گرفتند و پسران تفنگ در دست و تصویربرداری از خود مشغول بودند. حکومت طالبان روز سه‌شنبه با نشر بیانیه آنچه را که دستاوردهای خود خوانده بود روی خط کرد و در میان آن عباره‌های چون حس امنیت شخصی و غرور ملی به چشم می‌خورد. این در حالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که طالبان سختگیری و محدودیت را علیه زنان افغانستان بیشتر کرده است. زنان افغانستان برای حضور در مکانهای عمومی از سوی طالبان با تهدید روبرو هستند و احساس امنیت شخصی ندارند. در آستانه دومین سال به قدرت رسیدن طالبان، گروه های مخالف آنها از عملکردهای دو ساله حاکمان کنونی افغانستان انتقاد کردند. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، از کشورهای منطقه خواست که با طالبان رابطه های استراتژی برقرار نکنند. رهبر جبهه مقاومت ملی در یک نشست آنلاینی اظهار داشته است که راه حل پیشروی افغانستان سیاسی است، اما طالبان به هیچ وجه حاضر به مصالحه و مذاکره نشدند، در حالی که به گفته او راه دیگری ندارند. با گذشت دو سال از به قدرت رسیدن طالبان تا کنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. این گروه از سوی جامعه جهانی برای نقض حقوق بشر، محدودیت در کار و تحصیل زنان، تشکیل حکومت از حساب نمایندگان یک گروه و یک قوم و نادیده گرفتن آزادی بیان و رسانه‌ها تنقید می شود.
پارلمان تاجیکستان یک سازشنامه مهمه با روسیه را تصویب کرده است که بین دو طرف با سر آن سالهای زیاد ادامه داشت. سازشنامه درباره ریادمیسیا و شیوه اجرای آن را حکومت روز 26 ایون امسال برای تصویب به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده است و وکیلان مردمی هم ظاهرا آن را قبل از رفتن به تعطیل تابستانه در روز 30 ایون به تصویب رساندند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. در قرار حکومت که رادیوی آزادی نسخه آن را روز 12 آگوست به دست آورد، از وکیلان مردمی تقاضا شده است که سازشنامه را که روسیه سال 2021 و تاجیکستان ماه فوریه سال 2022 امضا کرده است، تصویب کنند. سند مذکور بیشتر از همه به تقدیر 102 هزار مهاجر تاجیک دخل دارد که در روسیه کار و زندگی میکنند. ریادمیسیا رضایت یک کشور به قبول شهروندان خود و گاهی خارجیان است که از کشور دیگر مثلا از روسیه رانده و یا دپارتاسیا شدند. دوشنبه و مسکو درباره این سازشنامه سالهای دراز گفتگو داشتند و مقامات تاجیکستان همواره از امضا و یا تصویب آن سرپیچی کردند. در دوشنبه میگفتند که شرط و شرایط سازشنامه را قبول ندارند، زیرا هم از نظر حقوقی و هم از نظر مالی به منفعت تاجیکستان نیست. در صورت امضای سازشنامه حکومت عهده‌دار میشد که خرج و خراجات اخراج هزاران مهاجر تاجیک را که با سبب قانونشکنی از روسیه رانده شدند بپردازد. انور بابایف معاون اولی رئیس آژانس دولتی شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان سال 2011 گفته بود از بس که این مسئله مبلغ گذاری زیاد را طلب میکند، تاجیکستان برای اجرای آن آماده نیست. در طرح کنه سازشنامه درباره ریادمیسیا با تاجیکستان که سال 2016 حکومت روسیه پیشنهاد کرده بود، آمده است باید خرجی از کشور بیرون کردن مهاجران را یا خودی مهاجر و یا افراد سوم بپردازند. حالا هم اگر دادگاه امر اخراج مهاجری تاجیک را صادر کند، خرجی بلیت هواپیما یا قطار را یا خودش میپردازد و یا اگر پولی نداشته باشد، رفیقان و خیرخواهانش پول جمع میکنند و به نزد خانواده‌اش به دوشنبه میفرستند. حالا معلوم نیست خرج دپارتاسیا و یا اخراج مهاجری غیرقانونی را بر عهده کی گذاشتند. ضمن بحث‌های پیشین بین تاجیکستان و روسیه، متخصصان میگفتند که مسکو میخواست پول اخراج مهاجران را که از تاجیکستان غیرقانونی آمدند حکومت وطنشان بپردازد. سازشنامه مذکور در زمان تصویب میشود که سر و صدا درباره بازداشت صدها و هزاران مهاجر تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از روسیه زیادتر شده است. مقامات روسیه گفتند که در جریان عملیات نلگال 2023 که روز 25 ایون و یک روز پیشتر از پیشنهاد سازشنامه به مجلس نمایندگان تاجیکستان به پایان رسید، از سراسر روسیه 7000 مهاجر از جمله شهروندان تاجیکستان را رانده، با زیدی هزاران نفر دیگر پرونده های جنایی و ماموری باز کردند. روسیه کشوری اصلی مهاجر پذیری تاجیکستان است و بنا به آمارهای غیر رسمی در آن بیشتر از 1,000,000 نفر از مهاجران تاجیک کار و زندگی میکنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
از اول سال جاری اگنتی مبارزه با کروپسی تاجیکستان 272 مورد فسادکاری کارمندان ساختارهای دولتی کشور را آشکار کرده است. با اطلاع این منبع، بیشتری از جنایت‌های مربوط به فسادکاری در مقامات اجرای محلی، حاکمیت دولتی و عرصه معارف و علم معین شده است. صاحب نظران میگن ارقام واقعی فسادکاری مقامات تاجیک به مراتب بیشتر از این آمار است و سبب آن فساد گسترده در میان مقامات بلندپایه کشور دانسته می شود. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در نیم سال اخیر رابر دستگاه مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی ناحیه رشت و یک مقام همسانش در ولایت ختلان به دلیل پارگیری بازداشت و از مقام برکنار شده بررسی پرونده های آنها در دادگاه ادامه دارد. سلیمان سلطانزاده رئیس اگنتی مبارزه با کروپسه در تاجیکستان در نشست خبری روز سه شنبه از آمار فسادکاری در میان ساختارهای دولتی اظهار نگرانی کرد. با اطلاع وی از 1329 جنایت کروپسیونی در نیم سال اول ثبت شده، 760 حالت در ساختارهای دولتی سطح مختلف رخ داده است.
از شماره عمومی حقوق‌های ماموری 272 عدد نسبت شخصان منصبداری وزارت کمیته ها، تشکیلات مؤسسه ها و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهرنامه ها برای اجرا کردن بندهای دستدار نقشه چورابینی های تطبیق استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 میباشد.
با اطلاع سلیمان سلطانزاده، فسادکاران بیشتر به از خودکنی و اسرافکاری، تصرف پول و مال به قرض داده شده، پاردهی و رشوه‌ستانی و برآمدن از وکالت‌های منصبی و فعالیت غیرقانونی صاحبکاری دست می‌زنند. ضمناً در آمار پیشنهاد شده اگنتی مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان آمده است که از اول سال جاری در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ساحه‌های معارف و علم، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کارخانه های اداره زمین و بقیدگیری مال و ملک غیر منقول و در مجموع در همه مؤسسه های دولتی 760 جنایت کرپسانی صورت گرفته است. آینه حال بابا نظر و حقوقدان تاجیک و در گذشته نامزد به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که رقم های پیشنهادی اصل وضعیت را انعکاس نمی کنند و معتقد است که در اصل حالت های فسادکاری در ساختارهای دولتی به مراتب بیشتر از این آمار است.
وقتی که جزا نمیگیرند برای همین پروا نمیکنند، مسئولیت حس نمیکنند، میدونن که هیچ چیز نمیشد برای اینو.
خانم بابا نظر و به این نظر است که هرچند همه ساله از افزایش فسادکاری در ساختارهای دولتی انتقاد میشود، ولی در واقعیت هیچ مبارزه با این ظهور را صورت نمیگیرد. اکثریت در تاجیکستان باور دارند که پارگیری از خودکنی پول دولت، سستی حکومت برای ریشه‌کن کنی فساد، خیش و تباربازی و موردهای دیگر از مسائل پنهان شده می باشد. چنین از خلاصه گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل. بر اساس آن تاجیکستان از بین 180 کشور جهان با جایگاه 151 خود در میان 30 کشور دارای بدترین سطح فساد جای گرفته است.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا باریس و پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلنا باریس و الو با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اول لنده که در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію свого дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات تویها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از بابهای کتابم را به مسئله جشنهای عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدتی یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم در باره وضع فرهاد می نویسم که نامی مستعار بوده و نامی واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه‌ها در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. بغیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که чӣ гуна танзим ба вазъи одамоне мисли Фарҳод таъсир гузошт ва чӣ гуна мардум сай мекунанд дар манофеи гуногуни худ тавозунро риоя кунанду қонунро ҳам поймол накунанд. Қонуне ки ҳадафаш кӯмак ба мардум дар кам кардани харҷ дар ҷашнҳо буд, барои Фарҳод натиҷаи баръакс дод. Маълум аст ки мардуми зиёде аз Тоҷикистон барои баргузории ҷашнҳояшон ва ёфтани пул дар шароити сахте дар Русия кор мекунанд. Фарҳод, ки духтарашро шавҳар доду аз даромад ҳам маҳрум шуд, ночор ба Русия рафт то қарзҳояшро баргардонад. Қарори рафтан барои Фарҳод осон набуд, зеро он гуна ки мо медонем, ба қавли ӯ Русия курорт нест.
Это решение было для него очень непростым. И как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шумо мегуед вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки орф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Недои номеди ё чизи дигар?
Чайне или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد میگفت که انانه‌های ما مرا میکشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویلای فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انانه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نو بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
انا می сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих
пяти. Мандар Таджикистан будем, ва мудати 5 соли ахир ба хар кас ки собат доштам аз конуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арусӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора соҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире ҳаст ки ҳар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегӯянд ки фикр мекунанд. вале он чи ки мекунанд се чизи аз ҳам мутафовит аст. Аз ин назар ман хушҳолам ки имкон доштам на танҳо бо мардум суҳбат кунам, бевосита суол бидиҳам ва мушоҳида кунам ки чӣ кор мекунанд. Он чи мушоҳида кардам ин буд ки агар аз мардум рӯи рост бипурсӣ, мувофиқ буданд ки хароҷоти маросим зиёд аст ва бояд онро кам кард. бисёриҳо ошкоро фикрашонро намегуфтанд ва онҷоро баён мекарданд ки ҳукумат мегуфт. масалан худи омӯзгорон, ки вазифаашон фаҳмонидани ин қонун ба волидону фарзандонашон буд. масалан яке аз омӯзгорон ба ман гуфт ки бубинед, кишвари мо камбизоат аст ва раиси ҷумҳур мехоҳад барои сарфаҷӯӣ ба мардум кӯмак кунад, ки сарфаҷӯӣ кунанд. онҳо ба русия мераванд, солҳо заҳмат мекашанд ва ҳамаи пулашонро дар як шаб харҷ мекунанд. ин қонун барои хубии мардуми мост, вале онҳо инро намефаҳманд. онҳо ба ҷашнҳои бузург одат кардаанд. барои тағйир додани ин вақт лозим аст. ман аз он шигифт зада будам, ки бисёриҳо омода буданд барои риоят накардани қонун худро ақимонда, ваҳшӣ ва бемаданият биноманд. аммо дар ҳақиқат мардум аз хароҷот даст намекашиданд, ҳарчанд мехостанд ин корро кунанд. баъзан бо вуҷуди танзим кори баръакс мекарданд. аввал ин ки бисёриҳо роҳи канор задани қонунро меёфтанд ва бо дарки ин ки метавонистанд ҷарима шаванд. як нафар ҳатто ба ман гуфт, ки пардохти чандсад сомонӣ ҷарима беҳтар аст аз шармандагӣ дар назди ҳамсоягону ҳамкорон. дар натиҷа мардум ҷашнҳои мухталифро якҷоя мекарданд, меҳмону овозхон мехостанд ва ба ҳам ҳадия медоданд. дуввум ин ки баъзеҳо нисбат ба ин қонун хушбин набуданд ва мегуфтанд, ки ин қонун роҳро барои ришвахорӣ ва хабаркашӣ боз мекунад. масалан яке аз ошноҳои ман гуфт, ки дар вазъи ноҳинҷоре афтодааст. пас аз ҷашни арусии писараш ба ӯ нозири маҳаллии милиса занг зада ва таҳдид кардааст, чунки касе ба ӯ гуфтааст, ки дар тӯи арусии онҳо на се, балки 4 мошин будааст. ин чӣ иртиботе ба маъмури милиса дорад? ҳарчанд ҳама чиз ҳам бар асоси қонун сурат мегирифт, вале бисёриҳо хароҷоти зиёд мекарданд. масалан қалин пайваста боло мерафт, ки бар асоси ягон қонуне танзим намешавад ва назораташ ҳам сахт аст. мардум шикоят мекарданд, ки агар қаблан харидани сарупо ва ҳадия кофӣ буд, ҳоло оилаи арус интизор дорад, ки ҳуҷраи арусу домод қолину пардаву дигар абзори зарурӣ ва ё ҳатто кондитсионер дошта бошад. ман медонам, ки дар душанбе гоҳо ба волидони арус хонаву мошин ваъда мекунанд. дар айни ҳол ин ваъдаҳо як нав сармоягузорӣ барои таъмини робитаҳои осудаи арусу домод ба ҳисоб меравад. масалан худи фарҳод ба ман гуфт, ки худоҳои ман мегӯянд, ки ба мо чизе лозим нест, худамон мехарем. вале ман ба онҳо бовар надорам, чунки вақте духтари ман шавҳар кард, баъдан танаву маълумот мекунанд, ки ӯ ину онро наовард, яъне падарат туро дӯст намедорад, ки инҳоро барояд нахарид. шояд ба чашми касе бегона ин ғайриоддӣ намояд, вале ба фикри ман барои мухотабони шумо дар Тоҷикистон дар бораи робитаҳои аксаран душвори арӯси ҷавон бо оилаи шавҳар медонанд. барои ҳамин ба назари ман чизи аҷибе нест, ки волидони арӯс мехоҳанд аз ин роҳ духтари худро аз мушкилот эмин нигоҳ доранд.
родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
шумо дар таҳқиқи худ мегӯед, қонуни танзим дар ниҳояти амр муносибати байни оилаҳоро душвор ва ба худшиносиашон таҳдид мекунад.
да, конечно. как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
метавон гуфт, ки робитаҳои байни ду оила дар заминаи маросиму табодулҳо асос меёбанд. дар вилоятҳое, ки ман таҳқиқот анҷом додам, бо вуҷуди танзим, хатми Қуръон, домод буророн, ҷиғзанак ва дигар расму оин буд. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل میکند. آدمان در دروها میمونند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که میدونم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین آیله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات آیله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بیلتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعدی توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل روی مال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین آن گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختر خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این، جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری تور برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این، یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
По نظر شما هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
Идентичность воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگم، چون سیاست‌شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمیکنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران، و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکارانی من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمیبینم، و عین زمان به نظری من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کاهش خراجات، برای رسم و این پدیده نو در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم، مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند. تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از روح قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه می توان نایل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путём кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов.
با شما در تاجیکستان چی بیشتر مقبول شد و چی مقبول نشد؟
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш а сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما به یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگیم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نیامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакури Зиот, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер, Бомо, Дарборе, Сунату, Анахой, Тоджикистон, Субад, Микарта. Шакури Зиот, Елена Борой, Вахти, Шумо.
Рахмати Калон.
Keyboard.